This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسوند.
شنوندگان عزیز سلام بر شما، من نیلوفر به اتفاق همکارم پروا از استودیوی رادیو صدای زن برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم.
قابل توجه شنوندگانی که امروز برای اولین بار صدای ما را دریافت می‌کنند، این رادیو توسط مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران از امریکا تهیه و تولید می‌شود. خانم ژیلا کازرونیان، یکی از مسئولان مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران، مصاحبه‌ای با رادیو KPFK در لس آنجلس داشتند که در این برنامه رادیو صدای زن به سمع شما خواهیم رساند. خانم آریانا که یکی از مجریان برنامه بعد از معرفی ژیلا گفت، آپارتاید جنسی که در ایران برقرار شده، زنان را مورد ستم قرار می‌دهد. و خانم کازرونی مسئول سازمانی است که بر علیه بنیادگرایی در ایران فعالیت می کند. این سازمان رادیویی را از امریکا تهیه می کند که مبارزه و تلاش های زنان ایرانی را بر علیه بنیادگرایی از طریق گزارشات خود به جهانیان می رساند. مجری برنامه بعد از پخش سرود برنامه رادیویی خود گفت، زنان در برنامه ما اولویت دارند. بعد از پخش قسمتی از آهنگ قوقای ستارگان خانم پروین، صدای ژیلا همراه با مقدمه‌ای در مورد وضعیت زنان در ایران برنامه را آغاز کرد.
Coming up on Feminist Magazine, Ghila Kazerounian brings us a report on women in Iran, where gender apartheid prevails and where the Women's Forum Against Fundamentalism in Iran is broadcasting The Voice of Women, a radio program both organizing and documenting their struggle for freedom and democracy. Hi there, this is Ariana Manov, and as you just heard, women are our priority in this hour of Feminist Magazine. I want to introduce you to a very gutsy Iranian woman who is organizing political radio broadcasts into Iran. First, some background.
Political discourse in Iran today takes place in popular protests, which are not simply random expressions of frustration at the lack of progress or reform. They reflect a rejection of theocracy in its entirety. In the past several years, massive demonstrations against the regime have filled the streets. They conclude that these events...
ژیلا در صحبت‌هایش گفت، تضاد اصلی و سیاسی مردم ایران با این رژیم خود را در تظاهرات‌ها و اعتراضات نشان می‌دهد. این اعتراضات سیاسی و مخالفت صرفاً به دلیل عدم پیشرفت و اصلاحات نیست. این مخالفت‌ها و اعتراضات نشان دهنده رد کردن تمامیت سیستم ولایت فقیه و آخوندی است. در چندین سال گذشته تظاهرات‌های بزرگی بر علیه این رژیم روی داده است. برخی از تحلیلگران این اعتراضات را نشانی از تضاد اصلی مردم با رژیم می‌بینند. آنها پیش‌بینی می‌کنند که این مخالفت‌ها منجر به سرنگونی رژیم آخوندی خاتمی و خامنه‌ای خواهد بود. بعضی هم این وضعیت را به عنوان فرارسیدن یک انقلاب دیگر در ایران می‌بینند. این تحلیلگران هیچگاه به خود زحمت ندادند که نیروی پیشتاز این جنبش را در ایران معرفی کنند. حتی در سمپاتیک‌ترین تحلیل‌ها در مورد وضعیت ایران و جنبش دموکراسی از نقش رهبری کننده زنان یاد نمی‌شود. زنان ایران سخت‌ترین مشکلات و دردها را تحت ستم این رژیم تحمل کردند و به همین دلیل آنها یک انقلاب نوینی که هم سیاسی، فرهنگی و هم اجتماعی هست را رهبری می‌کنند. زنان همراه با جوانان ایران روزانه محدودیت‌هایی را که این رژیم آخوندی بر آنان تحمیل کرده است را به آزمایش می‌گذارند و رژیم را به چالش می‌طلبند. ژیلا افسود مقاومت آنها به عنوان روح اصلی بحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران باید شناخته شود. تحمل زنان و جوانان ایران به نقطه انفجار رسیده است. بیش از نصف جمعیت ایران زیر سن 30 سال است. به عبارتی هر سال 100,000 جوان وارد بازار کاری می شوند که شغلی برای آنها وجود ندارد. در سطح بین المللی ایران رتبه 108 در میان 110 کشور دنیا که گزارش بازار کاری خود را منتشر می کند دارد. اشتغال زنان ایران فقط 9% در سطح شهری و 8.8% در سطح روستایی می باشد. زنان ایران با محدودیت‌های سختی در زمینه قانونی، اجتماعی و حقوق اولیه مواجه هستند. ژیلا افسود در کلیت رژیم ایران قادر به این نیست که جنبش روبه رشد زنان و جوانان را در ایران متوقف کند. شعارها در تظاهراتها رادیکالتر شده است و بلاک‌ها و سایت‌های زنان همراه با برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که از خارج تهیه می‌شود نشان دهنده پیام اصلی مردم ایران است. در میان آنها مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی است که اخیراً یک برنامه رادیویی را لانسه می‌کند که این برنامه توسط زنان و برای زنان فراهم می‌شود. مجمع زنان معتقد است که مقاومت مردمی ایران یک هدف و هویت مشخص دارد و آن این است که ارتجاع و بنیادگرایی در ایران را سرنگون کند. این هدفی است که توسط زنان ایران قلم خورده است و آنها پویاترین قشر جامعه ایران هستند. رهبریت یک مقاومت مردمی کار بسیار دشواری است، اما زنان ایران در جواب به این مسئولیت بلند شدند.
And women in Iran have paid the price with their lives. Thousands of women have been imprisoned, tortured, executed. Even teenage girls have been imprisoned and raped before execution. So that according to the twisted ideology of the Islamic fundamentalists, they wouldn't end up in heaven, because if they die virgin according to their ideology, the girl will end up in heaven. They have been stoned to death, so they have paid the price with their lives on a daily basis in the last 25 years. Also, the people in exile, Iranians in exile, 500 something of them, 500 plus, I don't exactly know the statistic, but they have been murdered in different Western countries by the thugs of this regime.
خانم آریانا مجری برنامه KPFK در اولین سوال خود از ژیلا پرسید: این مقدمه که شما دادید بسیار رادیکال است. برای ما توضیح دهید چه ریسک و خطرهایی با خود دارد؟ ژیلا در جواب گفت: بگذارید از موضع زنان ایران این سوال را جواب دهم. در 25 سال گذشته از وقتی که خمینی به قدرت رسید، زنان از همه لحاظ سرکوب شدند. از انتخاب پوشش خود گرفته تا رنگ لباس و قوانینی که در مورد طلاق، ازدواج و شغل و غیره که بر علیه زنان به کار گذاشته شده، و اینها اهرم‌های سرکوب در ایران بوده است. در واقع زن ستیزی یکی از ستون‌ها و اهرم کاری ارتجاع و بنیادگرایی در ایران است.
به همین دلیل ما معتقدیم که رهبری زنان به عنوان انتیتز این ارتجاع جواب این بحران اجتماعی در ایران است. زنان ایران با جان خودشان بهای به دست آوردن آزادی را می دهند. هزاران زن به زندان رفتند، شکنجه شدند و توسط این رژیم اعدام شدند. حتی دختران جوان زندانی شدند و شب قبل از اعدامشان به آنها تجاوز شده است. زیرا که این ملایان مرتجع معتقدند دختر باکره به بهشت می رود و با تجاوز کردن به این دختران جوان به خیال خود آنها را از رفتن به بهشت باز می دارند. زنان در ایران سنگسار می شوند. حتی ایرانیان که در تبعید هستند توسط این رژیم ترور شدند. بنابراین تا آنجایی که به مبارزه برمی گردد زنان ایران بهای آن را دادند و این بها برای سرنگونی این رژیم است. خانم آریانا در سؤال بعد خود گفت شما در واقع فراخوان سرنگونی این رژیم را می دهید. جناح راست واشنگتن هم هدف خودش را برای سرنگونی این رژیم ایران دارد. همانطور که در عراق صدام را سرنگون کرد، آیا این یک ائتلاف عجیبی به وجود آورده است یا اینکه در این مقطع امریکا و مردم و جوانان ایران به خصوص زنان یک نفع مشترک در این مقطع دارند؟ ژیلا در جواب گفت من امیدوارم که این نفع مشترک باشد. خیلی جای تأسف است که هر صحبتی که در مورد تغییر رژیم در ایران می شود فوری به جناح راست واشنگتن اختصاص داده می شود. در صورتی که مردم ایران سالهاست که در مورد تغییر رژیم تلاش و فعالیت کردند. بنابراین این یک مقوله جدیدی برای مردم ایران نیست. چیزی که منظور ماست از تغییر رژیم این نیست که امریکا از طریق نظامی مداخله کند. ابداً ما خواهان تغییر رژیمی هستیم از داخل ایران و مردم ایران. ما در واقع از کشورهای غربی می خواهیم که مماشات با رژیم ایران را متوقف کنند. زیرا که هر روزی که به حکومت این آخوندها اضافه می شود، زنان ایران و مردم ایران با جان و رنج خود قیمت آن را می دهند. هر روز اضافه شدن به این حکومت آخوندی به این معنی است که سنگسار بیشتری می شود و اعدام ها افزایش می یابد. بنابراین تغییر رژیم که مردم ایران می خواهند این است که این رژیم خاتمه پیدا کند و دموکراسی در ایران برقرار شود. خانم آریانا در سؤال بعدی پرسید رادیو صدای زن چطور در این تلاش ها جای خود را پیدا کرده است؟ ژیلا در جواب گفت اجازه بدهید که یک مقدار توضیح در مورد سازمان خودمان بدهم. مجمع زنان یک سازمان نسبتاً نوینی است. در بهار سال 2004 برقرار شد که توسط زنان تبعیدی به وجود آمده. این زنان خودشان در 25 سال گذشته فعالیت‌های ضد رژیمی در زمینه حقوق بشر و غیره داشتند. هدف ما در برقراری این مجمع این است که به فعالیت‌هایمان جهت دهیم. ما در مورد اهداف فعالیت‌هایمان بحث‌های زیادی داشتیم، اما هدف اصلی ما افشای بنیادگرایی و ارتجاع در ایران می باشد. ما معتقدیم که رهبری زنان یک کلید اصلی در مبارزه با بنیادگرایی می باشد. ما تلاش و خواسته های دموکراتیک مردم ایران را حمایت می کنیم. ما ماهنامه زن داریم که به تمام دنیا پخش می شود و همچنین اطلاعیه هایی صادر می کنیم که اخبار داخل ایران را به دنیا برسانیم. به عنوان مثال، در ماه گذشته ما اولین سازمانی بودیم که باعث جلوگیری سنگسار یک دختر 15 ساله در ایران شدیم و این به دلیل فشار بین‌المللی بود که به رژیم ایران ما توانستیم تحمیل کنیم. ما حمایت‌های زیادی از همه دنیا دریافت کردیم. ما در مورد اعدام عاطفه رجبی که در ملای عام اعدام شد اطلاعیه‌ای دادیم که این دختر جوان چطور قربانی رژیم مرتجع آخوندی شد. در خاتمه آریانا از ژیلا پرسید که مردم غرب چطور می توانند کمک کنند. ژیلا در جواب گفت: ما از همه می خواهیم. از کسانی که می خواهند به ما کمک کنند به وبسایت ما بروند و آنجا ما چندین پروژه داریم که می توانند از این طریق به ما کمک کنند. ما از همه می خواهیم که به نمایندگان خود نامه بنویسند، از آنها بخواهند که مقاومت زنان ایران را به رسمیت بشناسند و آنها را تشویق کنند که تنها راه حل برای ایران دموکراسی است. از نمایندگان خود بخواهند که از صدای واقعی مردم ایران برای به دست آوردن دموکراسی حمایت کنند. از رادیوی ما حمایت کنند. ما قصد داریم که این برنامه رادیویی را از نیم ساعت به یک ساعت تبدیل کنیم که زنان ایران بتوانند با ما از طریق رادیو تماس بگیرند. ما از طریق این رادیو به ایران اخبار می‌رسانیم. ژیلا در خاتمه صحبت‌هایش در مورد حکم سنگسار حاجی اسماعیل بند صحبت کرد و گفت: ما از شنوندگان رادیوی شما می‌خواهیم که به ما کمک کنند و جان حاجیه را از طریق نامنگاری و فشار گذاشتن روی رژیم ایران نجات دهند. آریانا در خاتمه آرزوی موفقیت برای ژیلا کرد و برنامه را با بخش دیگری از آهنگ پروین قوقای ستارگان به پایان رساند.
ژیلا کازرونیان، thank you so much for being a part of our program this evening.
Thank you, it was a pleasure.
I want to remind our listeners that you can be reached through the Women's Forum Against Fundamentalism in Iran at www.wfafi.org or by phone at 617-590-1665. That's 617-590-1665. Ghila, more power to you.
Thank you.
You're listening to Feminist Magazine on your station for independent information, KPFK.
شنوندگان عزیز، در این قسمت اخبار جدیدی رو که به دست ما رسیده به سمعتان میرسانم. 15 دی ماه 83، حکم اعدام یک زن از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. منابع رسمی روز سه‌شنبه اعلام کردند که حکم اعدام شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. پس از پایان مراحل اداری به وی و وکیلش ابلاغ خواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی در خصوص این حکم گفت: به طور حتم من به این حکم اعتراض خواهم کرد، زیرا معتقدم ایرادات پرونده آنقدر زیاد است که می تواند شهلا را تبرئه کند و اتهام قتل از او مبراست. این در حالی است که شهلا جاهد وقتی روز سه‌شنبه توسط وکیلش از حکم مطلع شد، گفت دیگر پیگیری این پرونده برایم اهمیتی ندارد و ترجیح می دهم ما بقی عمرم را بدون فکر کردن به آن سپری کنم. 13 دی ماه 83، آمار طلاق در استان لرستان افزایش یافت. مدیر کل ثبت احوال استان لرستان اعلام کرد آمار طلاق طی 9 ماه گذشته در این استان 26% افزایش داشته است. طی این مدت 1239 فقره طلاق در لرستان به ثبت رسیده، در حالی که در مدت مشابه پارسال 1116 فقره ثبت شد. وی افزود در همین مدت 14414 فقره ازدواج نیز در دفاتر این اداره ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته 33% افزایش را نشان می‌دهد. 14 دی ماه 83، تعیین شکل لباس ملی توسط آخوندهای مرتجع. به دستور ولی فقیه حکومت آخوندی، مجلس آخوندی در یک اقدام سرکوبگرانه بی سابقه جدید در صدد تعیین شکل لباس اجباری برای تمام آحاد مردم ایران است. به گزارش روزنامه جمهوری، 13 دی ماه این اقدام انزجار برانگیز که مجلس آخوندی نام طرح لباس ملی را بر روی آن گذاشته است،
همکنون در این مجلس در دست تدوین است. به گزارش خبرگزاری حکومتی، دستور تهیه این طرح توسط خامنه‌ای صادر شده است. وی افزود پیش از آن نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم تحت ریاست خاتمی روی این طرح کار کرده بود. رئیس شورای حکومتی زنان خواستار آن شد که برای اجبار مردم به پوشیدن لباس منطبق با این طرح قوانینی به تصویب برسد. 14 دی ماه 83، سال گذشته 250 زن در استان مرکزی اقدام به خودکشی کردند. فرجی رئیس کمیسیون زنان استانداری استان مرکزی با بیان این مطلب اصرار داشت. استان مرکزی در تعداد زنان سرپرست خاموار با 9.5% رتبه چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است. به گفته وی بخش عمده از زنان سرپرست خاموار در معرض مشکلات شدید یا آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. رئیس کمیسیون بانوان استانداری استان مرکزی خاطر نشان کرد. نسبت جرائم زنان به مردان در استان بسیار کم است. وی نیمی از زنان مجرم را در شمار متأهلین دانست و گفت 80% زنان بزهکار زندانی کسانی هستند که برای نخستین بار ورود به زندان را تجربه کردند، که این مطلب قابل تأمل و بررسی است و برنامه ریزان باید بدان توجه داشته باشند. 14 دی ماه 83، گاز گرفتگی دانشجویی را به کام مرگ فرستاد. نشت گاز از بخاری گازی موجب مرگ یک دانشجوی تهرانی در شهرستان محلات شد. کلثوم دانشجوی دختر 21 ساله دانشگاه آزاد اسلامی محلات زمانی در خانه کرایه‌ای وی کشف شد که صاحب خانه با توجه به اطمینان از حضور وی در منزل و پس از در زدن‌های ممتد بوی شدید گاز را استشمام کرده و با استفاده از کلید یدک و باز شدن درب مشاهده می‌کند که این دانشجو در کف آشپزخانه افتاده است. علت مرگ این دختر دانشجو نشت گاز و نرسیدن اکسیژن اعلام شد. 10 دی ماه 83، دخالت‌های حکومت آخوندی حتی در تعیین مهریه و شخصی‌ترین مسائل افراد. روزنامه حکومتی شرق 10 دی ماه نوشت مهریه زنان منطقه‌ای می‌شود. نمایندگان مجلس آخوندی در جلسه علنی خود یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن زنان هنگام ازدواج در تعیین مهریه محدود خواهند شد. بر اساس این طرح کمیته‌ای به نام کمیته سامان ازدواج تشکیل می‌شود. این کمیته تعیین می‌کند که زنان هر منطقه در کشور حداکثر تا چه حد می‌توانند مهریه تعیین کنند. 5 دی ماه 83، سرنوشت دختران جوان در حاکمیت آخوندی. یک دختر 13 ساله در ازای 5 میلیون تومان به مرد 35 ساله فروخته شد. روزنامه حکومتی خراسان صبح شنبه 5 دی ماه نوشت 2 هفته قبل یک خانواده تبعه کشور افغانستان در تهران دختر 13 سالهشان را در ازای دریافت 5 میلیون تومان پول نقد به مرد 35 ساله‌ای فروختند. دختر نوجوان نیز همراه مردی رفت که با دادن پول نقد خود را مالک و شوهرش می‌دانست. این دختر هرچه اعتراض کرد فایده‌ای نداشت و وقتی مرد میانسال او را به خانه برد، صبح روز بعد او فرار کرد و به شهر قوچان گریخت. شوهر این دختر نوجوان همراه پدر دختر طی شکایتی برای یافتن او از پلیس کمک خواست. به دستور دادیار شهریاری کاراگاهان با ردیابی محل اختفای دختر نوجوان فراری از خانه با اخذ مجوز قضایی به قوچان رفتند و بعد از دستگیری دختر نوجوان را به تهران انتقال دادند. 8 دی ماه 83، شادی صدر وکیل لیلا مافی گفت بیش از آن که لیلا گناهکار باشد یک قربانی است. مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در نجات جان لیلا 19 ساله اطلاعی صادر کرد و از جهانیان خواست که رژیم مرتجع آخوندی را تحت فشار بگذارد و جان لیلا را نجات دهند. وکیل لیلا مافی روز دوشنبه با حضور در شعبه 42 دیوان عالی کشور و تقدیم لایحه دفاعی خود به این شعبه خواستار لغو حکم اعدام وی شد. شادی صدر افسود
با توجه به اینکه موکلم در آخرین جلسه دادگاه داشتن رابطه نامشروع را انکار کرده و اقرار گذشته‌اش را پس گرفته است، امیدوارم حکم اعدام نقض شود. وی با تصریح بر اینکه لیلا مافی قربانی شرایطی است که در آن رشد کرده و باید برای صدور حکم این شرایط در نظر گرفته شود، ادامه داد لیلا مافی از 9 سالگی توسط مادرش فروخته می شده است و در خانواده رشد یافته که همگی افراد آن سابقه کیفری را داشتند. وی افزود متاسفانه در قوانین ایران تنها به جرم مجرم توجه می شود و شرایط خانوادگی و اجتماعی و آگاهانه و آزادانه بودن وقوع جرم در نظر گرفته نمی شود. شادی صدر با اشاره به ملاقات هفته گذشته خود با موکلش گفت در این ملاقات که حدود 25 دقیقه طول کشید و دو نگهبان حضور داشتند و نتوانستم به اندازه کافی با موکلم صحبت کنم.
امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. همچنین می توانید با ایمیل با ما در تماس باشید. ایمیل ما هست radio@wfafi.org. تکرار می کنم radio@wfafi.org. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.